ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شنبه 20 آذر 1395 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 2016 میلادی. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری و در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود. در آغاز به سراغ خبرها میریم و همراه میشیم با همکارم آزاده یأسری.
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این نتیجه رسیده است که روسیه برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده است. روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی نوشتند CIA انجام حملات مداخله جویانه هکری از سوی افرادی مرتبط با دولت روسیه علیه حزب دموکرات آمریکا را تایید می‌کند. تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ در واکنش به این گزارش‌ها گفته است اینها همان کسانی هستند که می‌گفتند صدام حسین سلاح کشتار جمعی دارد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور داده است تا موضوع هک شدن ایمیل‌ها در زمان مبارزات انتخاباتی بررسی شود. روسیه هر گونه دخالت در مسئله هک ایمیل‌ها را رد کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از دولت‌های روسیه و سوریه خواسته است تا به حملات هوایی علیه مناطقی در شهر حلب پایان داده و نسبت به امکان خروج مخالفان از مناطقی که در اختیارشان قرار دارد تضمین دهند. وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را روز شنبه در شهر پاریس پس از دیدار با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه و برخی کشورهای عربی حامی مخالفان سوریه بیان کرد. وزیر خارجه فرانسه هم پس از این نشست گفت مخالفان حکومت سوریه آماده از سرگیری گفتگوهای سیاسی با حکومت بشار اسد بدون هر گونه شرطی هستند. قرار است بعد از ظهر در روز شنبه نمایندگانی از دولت‌های آمریکا و روسیه درباره چگونگی خروج مخالفان حکومت بشار اسد از مناطق باقی مانده در شهر حلب با یکدیگر گفتگو کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با انتقاد از اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس دعوت از او برای حضور در این نشست و اظهاراتش را تحقیر کشورهای حاضر در نشست دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای جهانگیری روز شنبه ایران را کشور بزرگ منطقه دانست و پرسید آیا با چنین صحبت‌هایی می‌توانید حریف ایران شوید؟ ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 17 آذر ماه در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در بحرین گفته بود بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری کمک می‌کند تا به گفته او در برابر اقدامات ستیزه‌جویانه ایران در منطقه بایستند. این اظهارات با انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. بیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران به تندی از این اظهارات انتقاد کرده بود. در خبر دیگر فاضل لاریجانی برادر رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی ایران با انتشار نامه‌ای به دادستان تهران خواستار رسیدگی دستگاه قضایی به دارایی‌های او نزدیکان محمود احمدی نژاد، علی اکبر ناطق نوری و سایر مسئولان نظام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا فاضل لاریجانی در این نامه از عملکرد خود در جلسه با سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی دفاع کرده و انتشار محتویات این جلسه را در صحنه علنی مجلس ایران برای تخریب رؤسای دو قوه ایران دانسته است. محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر رفاه اجتماعی دولتش فیلم جلسه بین فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی رئیس وقف سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرد. در این فیلم مذاکراتی برای امور اقتصادی انجام می‌شد. نامه فاضل لاریجانی به دنبال انتشار اظهار نظری به نقل از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در انتقاد از عملکرد برادرش فاضل نوشته شده است. و ماموران امنیتی صبح روز شنبه امید علی شناس فعال مدنی را در منزلش در تهران بازداشت کردند. سیمین ایوزاده مادر او به رادیو فردا گفته است مامورانی از قرارگاه سارالله سپاه پاسداران فرزند او را برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین بردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و در اینجا مروری کنیم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در خاورمیانه، حمایت دوباره بریتانیا از کشورهای عرب خلیج فارس.
فاضل لاریجانی تاکید کرده بود که من میتونم از ارتباطی که دارم با برادرام و نفوذی که دارم استفاده کنم.
فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوه مقننه و قضاییه از آمادگی خود برای اموالش خبر داد.
تا فاضل لاریجانی تاکید کرده بود که من میتونم از ارتباطی که دارم با برادرام و نفوذی که دارم استفاده کنم.
وزیر دادگستری ایران میگوید ممنوع التصویری محمد خاتمی ربطی به وزارت دادگستری ندارد.
به طور کلی آقای محمدی راست میگه، دادگستری ایران کاملا تشریفاتی در قسمت دیوانی قضیه رو میدونه نظر بده و الان هم کاملا بی اثرتر شده.
گفتگوی ورزشی و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه به بحرین رفت تا به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اطمینان دهد که بریتانیا در کنار آنهاست. آقای جانسون در بحرین گفت بحران و امنیت در این کشورها به منزله بحران و امنیت برای بریتانیا محسوب می‌شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که روز جمعه برای دیدار به خاورمیانه رفته است، جمعه شب در یک کنفرانس موسوم به امنیت که در بحرین برگزار شد گفت تنها قهر به ثبات در یمن کمک نمی کند. سفر وزیر خارجه بریتانیا به خاورمیانه در حالی آغاز می شود که روز پنجشنبه انتشار فیلمی از گفته های او در یک کنفرانس در ایتالیا پیرامون سوء استفاده برخی سیاستمداران از دین برای اهداف سیاسی و رقابت منطقه‌ای میان عربستان سعودی و ایران واکنش دفتر نخست وزیر را در پی داشت. وزیر خارجه بریتانیا در این فیلم یکی از مشکلات منطقه خاورمیانه را فقدان رهبران دوراندیش خوانده است.
تراژدی وجود این جنگای نیابتی تمام مدت تو خاورمیانه اینه که رهبری به اندازه کافی قوی تو کشورهای منطقه وجود نداره. شخصیت‌های بزرگ به اندازه کافی و مردم بزرگ وجود نداره. مردان و زنان دوراندیشی که فراتر از سنی یا شیعه بودن، خواهان نزدیک کردن ملت‌ها به همدیگه باشن.
در پی انتشار این گفته‌های آقای جانسون، سخنگوی دفتر نخست وزیر بریتانیا گفت که سخنان آقای جانسون نظر شخصی اوست و منعکس کننده خط مشی دولت بریتانیا نیست. دفتر نخست وزیر اعلام کرد که وزیر خارجه در دیدار روز یکشنبه از عربستان فرصت خواهد داشت سیاست دولت بریتانیا در مورد عربستان سعودی را تشریح کند. از علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن پرسیدم سفر آقای جانسون به کشورهای حاشیه خلیج فارس را چگونه باید ارزیابی کرد.
وقتی خانم ترزا می کنفرانس سران کشورهای فور همکاری خلیج فارس رفت، در واقع بریتانیا یه تصمیم مهم گرفت. پارسال فرانس و هلند هم رفت ولی همچی تصمیمی نگرفت. بریتانیا رسماً و صراحتاً اعلام کرد در برابر خطر ایران از این کشورها حمایت میکنه. اون یه موضع‌گیری خیلی قاطع و کمتر سابقه داشت. بریتانیا با چنین صراحت در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای خودش نظر بده. درست همزمان سخنرانی آقای بوریس جانسون منتشر شد، سخنرانی که ظاهرا نباید منتشر میشد. بنابراین اون بسیار باعث ناراحتی خانم ترزا می شد. واکنش هایی که رسانه های سعودی و کویتی و بحرینی و اماراتی نشون دادن حکایت از این میکرد که آیا ما باز با همون سیاست دوگانه اوباما در مورد بریتانیا هم روبرو هستیم. این شد بلافاصله بهانه برای اینکه آقای بوریس جانسون در بحرین حاضر باشه و ضمن این که تأیید بکنه حرفهای نخست وزیرو، اما در این حال یه جمله از خودشون تو بگذاره که اما فراموش نکنیم که مردم یمن هم چه رنجی دارن میکشن.
اما حمایت آشکار بریتانیا از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چه تأثیری میتواند بر روابط تازه بهبود یافته بریتانیا با جمهوری اسلامی داشته باشد؟ علیرضا نوری‌زاده.
بعضی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس سالها تحت حمایت بریتانیا بودند. در واقع اینکه بریتانیا اعلام نمی‌کرد، ولی کسی کمتر تأکیدی داشت که بریتانیا حداقل نسبت به بعضی از این کشورها مثل سلطان‌نشین عمان یا کویت یک حساسیت‌های خاصی داره. بنابراین موضع قبلی رو یه مقدار شمول بیشتری بهش دادن و وسعت بیشتری بهش بخشیدن و رسماً دشمن رو در برابر این کشورها خطاب کردن، البته از نظر جمهوری اسلامی یک اقدام دوستانه تلقی نمی‌شه. اما تصور می‌کنم جمهوری اسلامی اسلامی در حال حاضر در شرایطی باشه که بخواد روابط خودش رو با بریتانیا، روابطی که نیمه جان پله پله داره بالا میره، به هم بزنه. شاید دو طرف سعی بکنن این فصل آرام‌تر بشه و از واکنش‌های حاد پرهیز کنن، گویا اینکه آقای بروجردی رئیس شورای عالی امنیت ملی و روابط خارجی مجلس تهدید کرده که روابط رو به سطح نازک‌تری برسونه.
به گزارش خبرگزاری آلمان، اگرچه آقای جانسون در سخنرانی جمعه شب خود در بحرین اظهار نظر جنجال برانگیز خود درباره جنگ نیابتی میان ایران و عربستان را تکرار نکرد، اما گفت وقتی آدم نگاه میکند و میبیند که در یمن چه اتفاقی میافتد و دستهای ایران را آشکارا در یمن میبیند، طبیعی است که برای نگرانی های امنیتی عربستان و بمباران مواضع حوثی ها در یمن تفاهم دارد. به گزارش رویترز، بوریس جانسون در بحرین خطاب به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفت هر بحرانی در این منطقه از همان آغازش بحران برای بریتانیا خواهد بود و امنیت شما امنیت ماست. بوریس جانسون که یکی از فعالان طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، روز جمعه در بحرین گفت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فرصت‌های تازه‌ای را برای همکاری اقتصادی بریتانیا با کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم کرده است. قرار است آقای جانسون از بحرین رهسپار عربستان سعودی شود.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در خاورمیانه. به خاورمیانه عذر میخوام از شما و فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
لطفاً به این خانم ترزامی نخست وزیر بریتانیا بیان کنید به این عربای بزدل سازشکار دل خوش نکن، کافیه امام خامنه ای اشاره کنه، ظرف طول 8 ساعت همشون رو تسلیم میکنیم.
من میخواستم درباره جواب به اون سناتور آمریکایی بدم که میگه ایران تبلت تو خالیه. مگه ایران تبلت تو خالیه؟ اون 8 سال دفاع مقدس بس چی بود؟ اون 8 سالی که ایران با کل جهان می جنگی چی بود؟ ایران هم به نظر من اشتباه می کنم. من مثل کره شمالی بگن که آره داره بمب اتم می سازن.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، شما چرا از خواب غفلت بیدار نمی شید؟ با اینکه شما اسم پول ایران رو از ریال به تومان تغییر بدید، آب از آب تکون نمیخوره. شما چه فکر میکنید؟ باید ارزش پول بالا بود، باید اون اقتصاد ما که با رکود مواجه هست، باید اون رکود رو برطرف کرد، باید روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی با کشورهای مختلف داشته باشیم.
با درود بر هرچه انسان میهن پرست و عاشق ایران و خدمتگزار ملت ایران است، هر کسی از هر قشری که در راه خاک زرخیز ایران با عشق ایران زحمت میکشه، امیدوارم که خداوند سپاسش بداره. ولی سخن بنده اینجاست، جناب شاهزاده رضا پهلوی، سخنان شما رو شنیدیم، از شما یک خواهش داریم، لطفاً بیشتر قدم رنجه کنید و وارد صحنه شوید. این که گاهی یک بار فقط یک صحبت سخنرانی این کفاف نمیده عزیز من. بیا جلو، بیا، ما همه با هم هستیم که ایران را بسازیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در پی اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه ایران درباره پرونده برادر خود فاضل لاریجانی، وی در نامه‌ای برای بررسی اموال خودش ابراز آمادگی کرده. 6 روز قبل از این نامه، رئیس قوه قضاییه ایران از پیگیری پرونده قضایی فاضل لاریجانی خبر داده بود و گفته بود که عملکرد فاضل رو تایید نمی‌کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
فاضل لاریجانی در نامه‌ای به دادستان ایران خواستار بررسی همزمان دارایی‌های خود، نزدیکان احمدی نژاد و ناطق نوری شد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، فاضل لاریجانی در این نامه علاوه بر ارائه توضیحاتی درباره جلسه خود با سعید مرتضوی از دادستان تهران ایران خواست دارایی‌های خود وی و برخی مسئولان بررسی شود. این اقدام فاضل لاریجانی پس از آن صورت می‌گیرد که برادرش آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی دستوری خواستار رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی شده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 16 آذر ماه گفته بود صادق آملی لاریجانی دستور داده بدون هیچ ملاحظه‌ای درباره پرونده برادرش در ارتباط با گفته‌های محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی رسیدگی شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در تشریح دلیل نوشته شدن این نامه توسط فاضل لاریجانی به دادستان ایران معتقد است
نامه مهمی هست از این جهت که پرده برداری میکنه از بخشی از منازعات باندهای قدرت در جمهوری اسلامی. یعنی وقتی ایشون اشاره میکنه در نامش به این که باید رسیدگی بشه به حسابهای ایشون قبل و بعد انقلاب، اما ارجاع میده به ضرورت رسیدگی به حسابهای نزدیکان آقای احمدی نژاد و همینطور آقای ناطق نوری که رئیس دفتر بازرسی رهبری جمهوری اسلامی هست. این خیلی مهم هستش. فراموش نکنیم که آقای ناطق نوری انتقادات تندی رو متوجه قوه قضاییه کرده بود تابستان گذشته و از سیر قهقرایی حتی صحبت کرده بود در نظام جمهوری اسلامی و این قوه قضاییه نسبتی با ادعاهای اسلامی نظام نداره، هرچند که پرسش‌ها در مورد کارنامه فاضل لاریجانی و سوء استفاده که کرده از مناسباتش با رئیس قوه قضاییه بجاست. چیزی که در اون نوار مشهور که در مجلس پخش شد کاملا فاضل لاریجانی تاکید کرده بود که من میتونم از ارتباطی که دارم با برادرام و نفوذی که دارم استفاده کنم. و باز فراموش نکنیم همه این پرونده در حال داره رسیدگی میشه که رئیس قوه قضاییه به خاطر بحث املاک شهرداری، بحث حساب‌های بانکی متعلق به ایشون و حتی اقدامات دادستان‌ها در لغو سخنرانی کسانی مثل آقای مطهری زیر پرسش جدی هست و شاید رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی بتونه بخشی از این فشار رو کم کنه.
فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضائیه ایران است. او در بهمن سال 1391 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به باج‌خواهی و راندخاری متهم شده بود. محمود احمدی نژاد در 15 بهمن ماه 1391 فیلمی از وی را در صحن علنی مجلس نمایش داد که در آن فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد او را با بابک زنجانی آشنا کند. فاضل لاریجانی در آن مکالمه می‌گوید می‌تواند از نفوذ برادرانش برای انجام برخی معاملات اقتصادی استفاده کند. اکنون فاضل لاریجانی در نامه‌اش به دادستان ایران نمایش آن فیلم در صحن علنی مجلس را صرفاً در جهت تخریب چهره رؤسای قوا توصیف کرده تا به گفته وی به این وسیله انگیزه های سیاسی رئیس دولت قبل منعقد شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همان روز پس از آنکه فیلم در مجلس نمایش داده شد این اقدام را یک حرکت مافیایی توصیف کرد و از نمایندگان پرسید
به نظر شما یک اقدام توطئه‌آمیز علی رئیس قوه مقننه نبود که آقای مرتضوی یکی از بستگان ما رو دعوت میکنه به دفترش و بعد فیلم میگیرن؟ پس معلومه برنامه داشتیم. مگر الان شما تو ملاقاتای اتاقای ما میاد ما فیلم میگیریم؟ ما نمیدونیم دستگاه آقای رئیس جمهور چجوری، ما که فیلم نمیریم. بسیزیم
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با انتقاد از هر دو طرف این مسئله گفت
قضیه پیش آمد در مجلس قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود، هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد، بنده حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم، هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر میکنم، هم به خاطر ناراحتی مردم انسان احساس تأثر میکنه.
فاضل لاریجانی در توضیح نشست خود با سعید مرتضوی نوشته است فیلم مورد بحث به صورت گزینشی و مخدوش ارائه شد و او به درخواست سعید مرتضوی در نشست با وی شرکت جسته بود تا به او در زمینه کارآفرینی و مشاوره به هلدینگ ها در شرایط تحریم ها و برای کمک به نظام مشورت ارائه دهد. فاضل لاریجانی سپس به مسائلی که اخیراً در مورد تعلق حساب های بانکی قوه قضاییه به صادق لاریجانی مطرح شد اشاره‌ای کرده و نوشته است اگر در نوبت قبل پروژه تخریب چهره رؤسای قوا از سوی رئیس دولت قبل کلید خورد، این بار ظاهراً هدف گروهی دیگر تخریب چهره ریاست قوه قضاییه است تا شاید این اغواگری‌های رسانه‌ای بتواند رئیس قوه قضاییه را از مسیر اصلی خود که به گفته وی اجرای عدالت میباشد باز دارد. طی هفته‌های اخیر در آبان ماه محمود صادقی نماینده مجلس خواستار روشن شدن مسئله حساب‌های بانکی متعلق به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شده بود که طبق گزارش‌ها موجودی این حساب‌ها صدها میلیارد تومان و سود ماهانه آنها میلیاردها تومان اعلام شده است. در واکنش به این خواسته رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 3 آذر ضمن انتقاد از رئیس جمهوری و رئیس مجلس به دلیل دفاع نکردن از این قوه سخنان محمود صادقی را دروغ عنوان کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود درباره اظهار آمادگی فاضل لاریجانی برادر صادق و علی لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضاییه برای رسیدگی به اموالش.
در اتاق بازجویی
بردم این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان مردانه شتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بله.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبیت بیه این بازوی چیز. گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، شما هم میتونید فیلم مستند در اتاق بازجویی رو روز جمعه 26 آذر پس از برنامه تصویری صبحانه با خبر از طریق کانال ماهواره‌ای رادیو فردا تماشا کنید. در ضمن در روزهای آینده همین فیلم در وبسایت و همچنین صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. مجله رو پی می‌گیریم با یک گزارش دیگه. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید که پرونده ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ارتباطی به وزارت دادگستری نداره و در حوزه اختیارات او هم نیست. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از سال 93 ممنوع التصویر شده و این مسئله به یکی از رویارویی های قوای سگانه بدل شده. جزئیات بیشتر رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید که ممنوع تصویری محمد خاتمی از رؤسای جمهور پیشین ایران ربطی به وزارت دادگستری ندارد. آقای پور محمدی میگوید که در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان فراکسیون امید مجلس از وی درباره برخورد با نشریات دانشجویی به دلیل نام بردن از محمد خاتمی سوال کرده و توضیح خواسته است. اما وزیر دادگستری در واکنش به این سوالات میگوید که سخنگوی دولت و سخنگوی قوه قضاییه هر دو پیشتر در این رابطه صحبت کردند و این مسئله ارتباطی به حوزه اختیارات وی ندارد. تقیه رحمانی تحلیلگر امور سیاسی مقیم پاریس معتقد است که وزارت دادگستری اختیارات قانونی در این زمینه ندارد و مصطفی پور محمدی نیز در این رابطه فرد تاثیرگذاری نیست.
به طور کلی آقای پور محمدی راست میگه. دادگستری ایران کاملا تشریفاتی است، قسمت دیوانی قضیه رو میدونه نظر بده و الان هم کاملا بی اثرتر شده، یعنی پذیرفته شده که دادگستری ایران بشه تاریخی هم داره، کاملا بی اثره. و در مورد آقای پور محمدی چندان نفوذی به اون معنا نداره و اگر هم داشته باشه در این گونه موارد استفاده نمیکنه. آقای پور محمدی در حقیقت با موضعی که در مورد قطعه 67 گره و به افتخار کردن به اون قطعه پرداخ ادامه 67 نشان داد که بینشش چیه.
محمد خاتمی از سال 1393 ممنوع التصویر شده است. در سال 93 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جلسه با مدیران شماری از روزنامه‌ها گفته بود رسانه‌ها حق ندارند هیچ خبر یا تصویری از محمد خاتمی منتشر کنند. در آن زمان روشن نبود که ممنوع التصویری محمد خاتمی بر اساس چه مبنای قانونی صورت می‌گیرد، تا اینکه در زمستان سال 94 غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد این تصمیم بر اساس مصوبه 298 شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. مصوبه‌ای که در برخی موارد بنا به دلایل امنیتی برای رسانه‌های ایران ممنوعیت در اطلاع رسانی و انتشار ابعادی از اخبار یا تصاویر ایجاد می‌کند و البته هیچ کدام از این ممنوعیت‌ها شأن قضایی ندارند. اما ماجرای ممنوع تصویری آقای خاتمی به اینجا ختم نشد. روز 16 اسفند سال 94 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست خبری گفت در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی میگوید چنین مصوبه‌ای وجود ندارد، اگر هم دارد غیر قانونی است.
گفتم هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رئیس جمهور دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته اصلا قبلنم، هیچ زمانی مطرح نبوده اصلا در هیچ دوره، و دبیرخانه هم حق نداره، بر فرض هم دبیرخانه اگر کرده باشه که من از آقای شمخانی پرسیدم گفت در دبیرخانه مصوبه نیست در این زمینه، ولی بر فرض هم باشه غیر قانونیست و مصوبه.
اما این گفته های آقای روحانی بلافاصله با واکنش آقای محسنی اژه‌ای روبرو شد که گفت یا روحانی شوخی می کند یا فراموش کرده است.
داستان حتی اگر این مسبب هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، خودش دستور قضایی داده، دستور قضایی بر اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست. اما مسبب هم بوده. این فرموده آقای روحانی یا بر اثر مشغله زیادی که ایشون داشته یادشون رفته چنین مصوبه‌ای، و یا اینکه احیانا این مطلب جدی نگفتن و به شوخی حرفی زدند.
مسئله ممنوع تصویری آقای خاتمی در سال جاری نیز با واکنش‌ها و اظهار نظرهای بسیاری همراه بود است. در فروردین ماه رئیس قوه قضاییه ایران این ممنوع تصویری را قانونی خواند و گفت
بنده هم در پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی با صراحت و با دقت پاسخ دادم. خب حالا بعد از این باز پیدا میشه کسانی که میگن بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ استناد قانونی دستگاه قضایی کسی ممنوع تصویر کرده. اینا درست نیست. من عرض میکنم اینا تخریبه،
تخریبی که گروه‌های تندرو در ماه‌های اخیر از آن سخن می‌گویند و معتقدند که قوه مجریه رو در روی قوه قضایی قرار گرفته است. کنش‌ها و سپس واکنش‌های این دو قوه به هم در پرونده ممنوع تصویری محمد خاتمی به زعم تغییر رحمانی تحلیلگر امور سیاسی بدل به کلافی سردرگم شده است.
آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملیه، آقای اژه‌ای مدام مسئله رو میپیشانه به این شکل که میگه یک ماده هست که مصداقش میشود ممنوع تصویری آقای خاتمی، و شورای امنیت ملی میگه ما در جلسه رسمی همچه کاری نکردیم، و آقای اژه‌ای پاسخ میدهد ما ممنوع تصویری آقای خاتمی رو به صورت یکی از شعبات فرعی شورای امنیت ملی مصداق به اصطلاح اون ماده گرفتیم و اینو اعمال کردیم و دادستان تهران میده چلو. این در حقیقت یک بازی پیش در پیش غیر قانونی مثل مسئله حسوس آقای مصیبه کرده بود که قانونی نیست ولی مثلا اعمال میشود، قدرتیست به صلاح نظر آقای خامنه‌ای بر ادامه حسوس.
با توجه به ورود قوه قضاییه در مسئله محاکمه رهبران معترضان به نتایج انتخابات در سال 88 که آزادی آنها یکی از وعده‌های حسن روحانی بود، و همچنین ورود این قوه به مسئله حقوق‌های نجومی مدیران دولت روحانی، به نظر می‌رسد که پرونده ممنوع تصویری محمد خاتمی بدل به یکی از پرونده‌های قدیمی رویارویی دولت و قوه قضاییه شده باشد، پرونده‌ای که باید دید پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده به کدام سمت خواهد رفت.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود از اظهارات محمد مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران که گفته پرونده ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ارتباطی به وزارت دادگستری نداره. و تا ثانیه های دیگر هم نگاهی دوباره خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم. وزیر خارجه آمریکا از دولت‌های روسیه و سوریه خواست تا به حملات هوایی علیه مناطقی در شهر حلب پایان داده و نسبت به امکان خروج مخالفان از مناطق در اختیارشان در این شهر تضمین دهند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با انتقاد از اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس دعوت از او برای حضور در این نشست و اظهاراتش را تحقیر کشورهای حاضر دانست. ترزا می در نشست شورای همکاری خلیج فارس در بحرین گفته بود بریتانیا به کشورهای عضو این شورا کمک می‌کند تا به گفته او در برابر اقدامات ستیزه‌جویانه ایران در منطقه بایستند. سامح شکری وزیر خارجه مصر با تاکید بر روابط ویژه کشورش با عربستان گفت در سیاست قطع رابطه مصر با ایران تغییری ایجاد نشده است. روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقام های اطلاعاتی آمریکا نوشتند CIA انجام حملات مداخله جویانه هکرها را از سوی افرادی مرتبط با دولت روسیه علیه حزب دموکرات آمریکا تایید می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داد موضوع هک شدن ایمیل ها در زمان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا بررسی شود. ساعت 19:29 دیگه به 19:30 به وقت تهران خواهیم رسید. فرصتی است تا یک گفتگوی کوتاه ورزشی داشته باشیم. به بهانه بازی آخر هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران بین دو تیم پرسپولیس و پدیده در مشهد که با پیروزی تیم پرسپولیس بار دیگر سرخپوشان پایتخت صدر جدول رو از دیگر سرخپوش فوتبال ایران تراکتور سازی تبریز پس گرفت. فریدورز غریب همکار رادیو فردا در آلمان الان روی خط ارتباطی ماست. یه نگاهی دوباره داشته باشیم به بازی امروز. آقای غریب سلام بر شما، خوش اومدید به این بخش خبری. با بازی امروز پرسپولیس و پدیده شروع کنیم. بازی چطور بود؟
سلام به شما آقای جمالی، همه شنوندگان عزیز. یه پیروزی دقیقه 90 دلچسب به دست اومد. پرسپولیسی ها در مشهد دیروز بازیشون تعویق افتاد مقابل پدیده به خاطر برف، امروز بازیشون کردن. پرسپولیس با پدیده نیمه اول یه بازی خیلی خوب، هر دو تیم سرعت، هیچ وجه وقت‌کشی هم ندیدیم از تیم پدیده، یه فوتبال خوب بازی کرد. حتی نیمه دوم 1-1 شد نیمه اول. نیمه دوم هم هر دو تیم خوب بازی کردن، پرسپولیسی ها مخصوصا بهتر بودن. برانکو دوتا تعویض خوب و انجام داد و تاثیرگذار که نوراللهی و علیپور آورد به بازی و باعث شدن همین دوتا که وحید امیری دقیقه 92 یعنی آخرین ثانیه های بازی گل پیروزی، گل طلایی بزنه، سه امتیاز مهم. آقای جمالی به نظر میرسه که پرسپولیس و تراکتور تو کورس قهرمانی هن، هرچند به نیمه راه هنوز نرسیدیم، اما این دوتا تیم فکر میکنم به نظر من عزمشون رو جذب کردن که بیان و صدر جدول و نگاهشون به قهرمانیه.
یه نگاهی هم داشته باشیم به هفته 14، البته بازی های دیروز هم دوست داشتیم که دنبال کنیم ولی فرصتی نیست، جایی که دیروز بازی مهم استقلال و تراکتور سازی هم برگزار شد و قطعا در برنامه بهش پرداخته شده، ولی تو هفته 14 وضعیت چطور خواهد بود اگر شما جدول جلوتون هست؟
بله، هفته 14 پنجشنبه آینده شروع میشه و جمعه 25 و 26 آذر استقلال تهران میزبان پدیده است و روز پنجشنبه هم پرسپولیس میره اصفهان با ذوب‌آهن، تراکتور سازی هم تو تبریز با سپاهان داره. یعنی بازی های تعیین کننده روز جمعه هفته آینده هستن که من فکر میکنم از این بازی ها هم، یعنی دوتا حریف اصفهانی حریف تیمای اول و دوم جدول هستن، که اون بازی ها هم آقای جمالی به نظر میاد بسیار داغ داغه.
درسته و صحبت داغ داغ کردید، امروز فوتبال داغی هم در اروپا در کشورهای مختلف، جزیره در جایی که شما هستید آلمان همین الان اتفاقا گل تیم هامبورگ، تیمی که خودم هم دوستش دارم به خاطر مهدی مهدوی کیا که سالها اونجا بازی کرده. از فوتبال آلمان شروع کنیم آقای غریب، بازی های امشب امروز.
بله، تو بوندسلیگا امسال آقای جمالی شاهد یه شگفتی ساز بودیم به نام لایپزیگ که تا این هفته، یعنی تا دو ساعت پیش صدرنشین جدول بود. لایپزیگ واقعا شگفتی آفرین بود، تیمی که امسال از دست دو اومده بود به لیگ برتر، به بوندسلیگا یک، خیلی بازی خوبی تا این هفته انجام داده بود، ولی این هفته تا این دقیقه که من با شما صحبت میکنم، الان وارد دقیقه 76 شدیم، در انگلشتاد، در زمین انگلشتاد لایپزیگ 1-0 باخته. بایر مونیخ دوم بود پشت سر لایپزیگ، 3-0 تو مونیخ وورسبورگ رو برده تا این دقیقه. یعنی با این نتیجه بایرن میاد صدر جدول و لایپزیگ دوم میشن. به هر حال یه بازی داغی همونجور اشاره کردی، هامبورگ 1-0 فعلا از آیزبورگ جلوه، با وجود اینکه 10 نفرم شد فکر میکنم دقایقی پیش. تو کل هم آقای جمالی یه بازی داغیه که دورتموند تو زمین کل الان دقیقه 77 وارد شدیم 1-0
عقبه.
بله، فرصتمون کمه، یک نگاهی هم به لیگ برتر انگلستان داشته باشیم، جایی که امروز واتفورد تیم دوم شهر لیورپول اورتون رو برد.
بله، پاسه 15ام 3-2 اورتون رو برد، بازی پرگلی بود. آرسنال نیمه اول تو زمین خودش لندن 1-1 مقابل استوک متوقف شد. این نتیجه باعث میشه که تیمای پایین چلسی و آرسنال که اول و دوم هستن، یعنی لیورپول و منچستر سیتی و تاتنهام و منچستر یونایتد، خوشحال بشن. آخر شب هم بازی منچستر سیتی رو داریم در زمین لستر. فردا هم دو سه تا بازی داغه که مهمترینش منچستر یونایتد و تاتنهام، بعدش هم لیورپول رو داریم در انفیلد مقابل وست‌هام.
ممنون از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود و نگاهی داشتیم به بازی آخر هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران بین پرسپولیس و پدیده و بازی‌های امروز اروپا که در حال برگزاری است. با این گفتگو به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید که این هفته رو همکارم حمید فاطمی تهیه کرده. بدرود.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. روز 10 دسامبر را یونسکو، سازمان علمی و تربیتی ملل متحد، به عنوان روز جهانی حقوق بشر تعیین کرده است. در 10 دسامبر 1948 برابر با 19 آذر 1327 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این پیمان بین المللی نتیجه مستقیم فجایع جنگ جهانی دوم بود و برای نخستین بار حقوق اساسی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمام انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند به صورت جهانی مشخص می‌کند. این شماره از برنامه دیدگاه‌ها به همین مناسبت اختصاص دارد به بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان و در ایران. در گفتگو با مهمانان این برنامه، آقایان رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، و علی علیزاده، تحلیلگر سیاسی در لندن، و من حمید فاطمی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. ابتدا شروع بکنیم از نگاهی به کلیت وضعیت حقوق بشر در جهان و با توجه به اینکه آقای معینی سر و کار دارن با تهیه گزارش‌های مرتب راجع به وضعیت حقوق بشر و به خصوص رسانه‌ها در جهان، از آقای معینی بپرسم که در این یک سال گذشته وضعیت کلی حقوق بشر در جهان به چه صورت بوده است؟ آقای معینی،
واقعیت این است که در جهانی که امروز ما زندگی می‌کنیم، یک سوی جنگ و یک سوی دیگر نهادهایی هستند که عملاً به دلیل همین جنگ و به دلیل به هم خوردن نوعی توازن قوا در جهان نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند. نهادهایی مثل نهادهای جهانی سازمان ملل، من بهترینشون رو که بخوام بگم که تیه سال گذشته بیشترین تلاش ها رو کردن، کمیساریای عالی پناهندگان و یک کمیساریای عالی حقوق بشر بوده، اما وضعیت مطلوبی نیست. نقض حقوق بشر در سال گذشته در مناطقی که جنگ زده بودن در اصل میتوانیم بگوییم که اخبار و اطلاعات چندانی نیست، ولی هر آنچه که هست وضعیت نامطلوبی رو نشون میده در رابطه با کشتار، در رابطه با قتل‌ها، در رابطه با آدم‌ربایی‌ها، در رابطه با نقض همین حقوق بنیادین بشر که در این روز میبایست گرامی داشت اون باشه. من فکر میکنم این نهادهای بین المللی پیش از آن هم، من باید بگویم بجز دهه نخست 90 میلادی که بسیار فعال بودند و یک مجموعه برای دادخواهی و برقراری عدالت و یا نوعی رعایت حقوق بشر بود در جهان و یک اجماع جهانی در این رابطه بود، اما عملا در سالهای گذشته و یکی از عوامل اصلیش جنگ و سپس من باید بگم که منافع و مصالح بسیاری از دولت‌ها که مانع میشه تا آنچه که نهادهای بین المللی باید پیش ببرند مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل، که به نوعی به گمان ما با توجه به پیشرفتهایی که شده نسبت به کمیسیون حقوق بشر، اما عملا یک حالت فلجی داره.
بپردازیم به وضعیت حقوق بشر به طور اخص در ایران. آقای علیجانی، شما وضعیت حقوق بشر رو در ایران در حال حاضر چگونه میبینید و به چه صورتی ممکن هست که این وضعیت رو بهبود بخشید؟
در مجموع وضعیت حقوق بشر در ایران رو یک وضعیت خاکستری متمایل به تیره رو من میبینم. این رو میشود در بخش‌های مختلف، در رتبه روزنامه‌نگاران، در رتبه زنان، در رتبه اقلیت‌ها، در رابطه با صداهای انتقادی و اعتراضی درون خود حکومت که حالا تبلور داره، در برخی شخصیت‌های سیاسی که الان در حبس هستند، آقای نورسین موسوی و کریزی و خانم رهنورد، و همچنین در وضعیت کسانی که فعال حقوق بشر یا به تعبیر حالا جریان اصلی دفاع از حقوق بشر در ایران هستند، خانم محمدی، عبدالفتاح سلطانی و امثال هم سنجید. به هر حال سطح مطالبات جامعه ایران، سطح فرهنگی طبقه متوسط فرهنگی که خواهان مشارکت در سرنوشتش هست، با اون چی که ما میبینیم یک دفعه یک مقام قضایی میگوید رنف در این آزادی نیست، و اون چی که ما الان در دستگاه قضایی و امنیتی میبینیم، در همین روزهای اخیر دیدیم یک نماینده مجلس رو شبانگاه میخواستن بازداشت بکنن. این در واقع نوعی قلدری و زورگویی است که نشون داده میشه. حالا ما این رو نمیخوام مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه، اینها بحث دیگری است. ما به عنوان یک شهروند ایرانی که یک انقلاب بزرگ رو پشت سر گذاشتیم، جنبش‌های اصلاحی متعددی رو پشت سر گذاشتیم، وضعیت حقوق بشر در ایران با توجه به خواست و مطالبات مردم وضعیت ناهنجاری.
جمهوری اسلامی ایران در مقابل ایرادهایی که در زمینه حقوق بشر بهش گرفته میشه، اغلب استدلالش این هست که حقوق بشر ما حقوق بشر اسلامی است و متفاوت است با حقوق بشر جهانی و اونچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده. آقای علیزاده، شما این مسئله رو چگونه توجیه میکنید و آیا قابل پذیرش میدونید این استدلال رو یا خیر؟
من بگذارید به حرفی که آقای معینی به ازار اول اشاره کنم که بشه بحث رو باز کرد. آقای معینی گفت در دهه 90 بود که به شکلی گفتار حقوق بشر اوج گرفت. خب این چه سالیه؟ سالی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی کرده و نظم جدید شکل گرفته که تک قطبی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا است، همراه با بازار آزاد اقتصادی، و خب کشورهای مثل ایران، مثل چند دبقه روسیه و مغلبه کشورها که هنوز به این نظم جهانی تعلق نداشتن، احساس میکردن که این دیسکورس و گفتمان حقوق بشر فواید سیاسی هم برای اون نظام جهانی، برای دولت‌های غربی داره، و این مخالفت به شکلی از اینجا شروع میشه. یعنی ما با دو چیز سر و کار داریم، یکی گفتمان حقوق بشری که در فطرت هر انسانی هستش، خب مسلمه که هیچ کس نمیخواد ظلم پذیر باشه، و یکی دیگه شکل خاص تاریخی اینه که حدوداً 25 سال عمرشه، همون گفتمانی که وقتی که کودکی در یمن میمیره ساکته، ولی کودکی در سوریه میمیره عربده میکشه، همون گفتمانی که دوگانه است، و این رو خب مسلمه کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران نخواهد پذیرفت، هرچند پاسخش که ما گفتمان حقوق بشر اسلامی داریم پاسخی غیر اقناع کننده و پاسخی کامل نیستش، مثلا قضیه اسلام و غیر اسلام نیستش. اون بخشی از حقوق بشر که متمم و مکمل سیاست خارجی غرب هست ایران نمیپذیرفت. الان ما با فروپاشی و در واقع تضعیف اون نظام جهانی طرفیم که به شکلی آقای ترامپ بر روی کار آمدنش یکی از نشانه های اون قضیه است، احتمالاً چند قطبی شدن نظام جهانی، و نشون میده در خود آمریکا هم مثلا روی کرد به حقوق بشر کمتر خواهد شد، ارزش های لیبرالیستی تا یه حدی افول خواهد کرد. این به تنهایی چیز خوب یا بدی نیستش، ولی ما با دنیای دیگه ای طرف خواهیم بود. در مورد داخل ایران به نظر من ما باید دو تا چیز در نظر بگیریم. یکی اینکه نگاه ما به حقوق بشر در میان نهادهای حقوق بشر ایرانی و در میان فعالان ایرانی مقدار فقط به یک بخش حقوق بشر بوده. ما به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی کم توجه کردیم. اگر اونها رو توجه کنیم که حق سوادآموزی، حق رفاه اجتماعی و غیره هستش، به نظر من در 3-4 سال گذشته ما قدمی به جلو برداشتیم. برداشته شدن سایه جنگ از ایران، برداشته شدن خطر تحریم، کم شدن نرخ بیکاری، یا یک مسئله خیلی ساده، مثلا اینکه سال گذشته سوادآموزی دانش آموزان افغانستانی مجوز گرفتش، آقای خامنه‌ای به شکلی گفتن مجوزش رو دادن، هرچند فعالان کمک نکردن، اما اینکه مثلا صدها هزار دانش آموز افغانستانی بتونن مدرسه برن، خب اینم حقوق بشر محسوب میشه دیگه. ولی نگاه فعالان ما خیلی یک طرفه بودیم. همون چیزی که آقای علیجانی میگن در مورد محمود صادقی، اون سمت رو هم باید ببینیم. در ایران انتخابات مجلسی برگزار شد که با همه سختی ها انتخابات مجلس دهم شکل گرفتش، از دلش محمود صادقی اومده. حالا این دو قدم به جلوه، بره اون سمت هم میره به سمت اینکه براش حکم جلب صادر کنه. زندان میکنن. مسلما سرکوب سیاسی هم در ایران هستش، اما به خاطر اینکه مطالبات مردم بالاتر رفته و حتی دستگیری یک نفر مثل خانم نرگس محمدی میتونه باعث نارضایتی بسیار زیاد شه، از اینکه رسانه ها روش تاکید خب لازم هم انجام میدن، اما این رو مقایسه کنیم با 5 سال گذشته، با 4 سال گذشته، با زمان جنبش سبز، با قبل از اون در دهه 70 و دهه 80، اگر فعالان حقوق بشر ایران نتونن این کانتکست و چارچوب تاریخی رو به مخاطبان، به مردم عادی، به کسانی که دغدغه دارن بدن و فقط بیان مسائل رو در حالات انتزاعی به صورت تک تک در نظر بگیرن، بدون اون مسیر تاریخی که اومدیم، مسلما فضا خیلی تیر و تار خواهد بود و انگیزه برای تغییر از داخل هم از بین خواهد رفت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای معینی،
من یه نکته رو توضیح بدم. این مبحثی که من فکر میکنم آقای علیزاده صحبت میکنن درباره آن، از همان 10 دسامبر 1948 یا حتی پیش از اون که اعلامیه جهانی نوشته شد، در همان زمان هم اتحاد جماهیر شوروی و برخی از کشورهای نزدیک به آن کلن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو توطئه‌ای می‌دیدند. من در کار روزمره‌ای که انجام میدم به شکل مشخص این مشکل رو می‌بینم. به نوعی برخی کشورهایی که در عمل نمیخواهند و نمیتوانند در عرصه حقوق بشر پیش بروند، یک توجیهاتی رو میذارن که من متاسفم از شنیدنشون، ولی همان کودک سوری با کودک یمنی یک حقوق مشخصی دارد. آنچه که مشخصه نه توجیهی که چرا این را میگویند آن را نمیگویند. به نظر من این است که چرا در کلیتش این حقوق کودک به پیش نمیرود، یعنی تصویب نمیشود در بسیاری از کشورها و عملا در برابر آن نوعی مقابله صورت میگیره. من اینا نمیتونم بپذیرم که کودک ایرانی که جمهوری اسلامی کنوانسیون ها رو قبول نمی کنه مورد آزار قرار بده و در یمن دلسوز کودک یمنی باشه. من به نظرم جامعه مدنی دولت ها رو مجبور می کنه به پیش میره. آنچه که در رابطه با دانش آموز افغان در ایران انجام شد، تلاش آقای خامنه‌ای نبود، سالهای سال مدارسی و مردم روشنفکران ایرانی تأسیس کردند به صورت مخفی و افغانها رو درس می دادن. ده ها پرونده قضایی برای این تشکیل شد. جامعه مدنی تلاش زیادی در این رابطه کرد. ضمن اینی که من فکر می کنم در بالا یا در قدرت باید اقناع کرد، باید به پیش برد، اما این واقعیت ها هم ببینیم. اگر مقاومت جامعه مدنی، اگر اطلاع رسانی در رابطه با فجایعی که در زندان‌های ایران روی داد از همان فردای 22 بهمن نبود، امروز وضع به همان دوره حاج آقا اسدالله لاجوردی برمیگشت. من به نظرم مسئله جهانی رو به این صورت و به این سادگی تشبیه کردن، ضمن آن که پایه‌های واقعی داره، من فکر می‌کنم صنایع انحصاری سلاح در جهان نقش عمده‌ای دارن، ولی این هیچ ربطی نداره به اینکه ایران بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در جهان.
در مقابل ایرادهایی که از نظر حقوق بشر به ایران گرفته میشه، یکی از گفتمانهایی که ایران مطرح میکنه اینه که غرب از حقوق بشر استفاده ابزاری میکنه و همون استدلال گفتمان دوگانه رو مطرح میکنه. آقای علیجایی، نظر شما درباره این مسئله که ایران عنوان میکنه و میگوید غرب استفاده ابزاری میکنه از حقوق بشر چی هست؟
ببینید، این حساسیت و آلرژی که ایران رو حقوق بشر داره، این مال الان نیست. یعنی حالا آقای علیزاده اشاره کردن به حاشیه شوروی و استفاده غربی ها به صورت ابزاری، که مواردی هم البته درست. ایران قبل از فروپاشی شوروی هم حساسیت و آلرژی به این کلمه داشت. حتی بذارید عقب‌تر برگردیم، فعالیت حقوق بشری علیه حکومت شاه هم بود. شاه همین آلرژی رو داشت، یعنی شاهی که حتی تو کمپ غربی ها بود. بنابراین این یک توجیه و تذویری به گمان من بیشتر نیست. حتی این منطق دوگانه رو در رفتار برخی از دولت ها و رسانه ها هم ببینید، قدرت ها همیشه توجیه ساز هست، ولی در جهان هم افکار عمومی وجود داره، نهادهای مدنی وجود داره، همچنین قدرت هایی هم وجود داره که برخورد ابزاری میکنن، اما این هیچگاه نمیتواند توجیهگر نقض حقوق بشر باشه. جمهوری اسلامی هم خب به هر حال یه گفتمانی برش حاکم هست، به نظر من اون چیزی که مانع پذیرش حقوق بشر میشه یه بخشیش به مبانی فکری برمیگرده. ببین درون تفکر فکری حقوق بشر به سختی بیرون میاد. در یه مقیاس تاریخی هم ببینیم، من این رو میپذیرم، شرایط در ایران بلد همون تو جامعه‌ای هم گفتن فشار جامعه مدنی و عقب نشینی قدرت یا ریزش و استحاله‌ای که در درون قدرت صورت گرفته، وضعیت ایران بهتر شده نسبت به دهه‌های قبل. من بارها گفتم زندان‌های کنونی قابل مقایسه با زندان‌های دهه 60 نیست. الان مثلا حالا مثلا کودکان افغان اجازه تحصیل داده میشه، آیا مثلا به دنبال این هستن که افغان‌ها رو به دستگاه سوریه بفرستن و میخوان امتیازاتی به اونها بدن؟ به هر حال این اتفاق مستقی، اما در مجموع نقض حقوق بشری که در ایران صورت میگیره نسبت به سطح جامعه مدنی نقض بسیار بالایی است. گفتم یک بخشش به مبانی فکری برمیگرده، هم از درون این گفتمان فکری، هم از درون گفتمان سیاسی که در ایران حاکمه که یک گفتمان دشمن محور هست. یعنی تصور میکنه همه فعل و انفعالات داخلی تحت توطئه دشمنان خارجی
هست. آقای علی جانی، شما به گفتمان فقهی اشاره کردید، مسائلی مثل اعدام، قصاص، سنگسار، اعدام افرادی که در زیر سن 18 سالگی مرتکب قتل شده اند، فشار بر بهائیان و اقلیت‌های مذهبی، اینها مسائلی هست که جمهوری اسلامی ایران هر وقت که دستگاه‌های حقوق بشری بین‌المللی این موارد رو مطرح می‌کنند، ایران این مسئله فقه رو به میون می‌کشه و میگه که بر اساس اسلام ما این کارها رو واجب هست و لازم هست که انجام بدیم، و در اینجاست که با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول جهانی حقوق بشر در مغایرت قرار میگیره. شما آقای علیزاده، نظرتون راجع به این موضوع چی هست؟ آیا این میتواند توجیه بکند نقض حقوق بشر رو در ایران؟
بذارید من شما بحث خیلی خوب باز شده، بذارید من اینجا جواب آقای معینی و آقای علیجانی هم به شکلی بدم. اولا که ببینید ما باید با واقعیت اتفاقی که در ایران افتاده کار داشته باشیم، نه با ادعاهای حاکمیت، نه با ادعاهای نظام جهانی صنعت حقوق بشر. کجا میگن که ایران بزرگترین زندان جهانه؟ مگر محاسبه عددی ایران، ایرانی که درش یاشار سلطانی میاد از یک از افراد مقتدر و اقتدارگرای حاکمیت افشاگری به این شکل انجام میده، بعدم بعضی مدت تحت فشار افکار عمومی جامعه، مهمه نه افکار عمومی آمریکا، یاشار سلطانی از زندان بیرون اومده. واقعیت حقوق بشر در ایران اینه که از سال 1990 و بعد از اومدن آقای خاتمی در بخش زیادی از فعالان بدون اینکه بدونن در خدمت اهداف سیاست خارجی کشورهای غربی، یعنی انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان در اومدن. به همین راحتی ببینید وقتی که مهمترین صدای زنده حقوق بشر ایران یک ماه قبل از انتخابات مجلس میگه که مردم نرن رأی بدن، برای اینکه امسال سال انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل و این اگه مردم شرکت کنن شرکت بالاشون مانع میشه که گزارشگر سخت گیری برای انتخاب شه. و ببینید مردم ایران نگاه میکنن که ما رأی دادیم، از دل رأی محمود صادقی در اومد به دست خودمون، نه به دست کسی که اصلا نمیدونیم از کجا اومده، نمیشناسیمش. خب این میشه ضربه به حقوق بشر. ضربه به حقوق بشر رو آقای خامنه‌ای و صادق لاریجانی فقط نمیزنن. پس ببین حرف من چیه؟ یکی این که در شکل واقعی بله معیارها دوگانه است. وقتی که یک شهروند معمولی بچه 20 ساله تو تهران نگاه میکنه که بحرین که از 900 هزار نفر جمعیت 700 هزار نفرشون تو خیابون تظاهرات میکردن، خانک سعودی وارد شد و کسی اعتراض نکرد، این وقتی که معیارهای دوگانه رو میبینه، خب این افت و شکست اخلاقی دیسکورس جهانی حقوق بشره. بخش دومش چیه؟ ببینید آقای علیجانی و آقای معینی جفتشون روی ایران فیکس شدن، ذهنشون فقط متمرکز روی ایران، در حالی که حقوق بشر امری جهانیه. ببینید حرف کلی من اینه، حقوق بشر گفتمان تاریخی خاصی که از سال 1370 شمسی به عنوان مکمل جهانی شدن به سرکردگی غرب و آمریکا شکل گرفته. ما برای اینکه جامعه عادلانه تری داشته باشیم، برای اینکه بتونیم حق خواهی کنیم، لازم نیست لزوماً به این میثاق‌ها و به این نهادهایی که دستشون هم آلوده است، در مورد ایران و عربستان هم دوگانه رفتار کردن، لزوماً رجوع کنیم. ما باید برگردیم و از داخل به شکل بومی از طریق نیروی خود مردمی که اونجا هستن حاضرن هزینه بدن، با گفتمانی که بهشون نزدیک‌تر باشه تلاش کنیم. ایران هم بزرگترین زندان خاورمیانه نیستش. اگر ما فقط سیاهی ها رو ببینیم زوری برای اون نیروی داخلی نمیمونه، اون نیروی داخلی ما داریم با دست خودمون فلج میکنه.
آقای علیزاده، شما اشاره کردید به اینکه سیاه نباید دید. در ایران اتفاقاتی میفته، مثل اینکه یک فعال حقوق بشر یا فعالان حقوق بشر متعدد الان در زندان هستن با احکام حبس طولانی، از جمله خانم نرگس محمدی که شما خودتون اسم بردید. همین الان خانم گلرخ ابراهیمی به اتهام‌های مثل توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده. همسر ایشون آرش صادقی اعتصاب قضا کرده، در آستانه مرگ هست، اینجوری که در گزارش‌ها میگن. به چه اتهاماتی؟ توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام و اتهاماتی از این قبیل و روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر دیگر. خب این اتفاقات وقتی که میفته اینها رو چگونه میشود توجیه کرد و با گفتمان حقوق بشر چگونه این رو میشود آشتی داد و چگونه میشود این رو بهبود بخشید؟ بله بفرمایید.
به هیچ وجه، ببخشید لحظه، فقط به هیچ وجه کسی نمیخواد این مسائل رو توجیه کنه. این مسائل، من همون تو گفتم، با فطرت یک فردی که امروز در ایران به دنیا اومده سازگار اصلا نیستش. ولی قضیه اینه که مسیر تاریخی رو ببینیم که در دهه 60 میتونستش به خاطر خشونت دو طرف اونور ده‌ها هزار نفر رو در شم 200 هزار نفر رو در اون سمت بکشه، این سمت هم 4000 نفر در زندان‌ها بکشه. ما از اونجا به اینجا رسیدیم که الان دستگیری این افراد دل مردم و دل افکار عمومی رو جریحه دار میکنه. در مقابلش اعتراض هم هستش، هر جایی که سرکوب بوده مقابلش مقاومت متناسب هم بوده، و اگر شما به اون مقاومت درونی و بومی متناسب اشاره نکنید اونجاست که سیاه نمایی کردید.
مسئله حقوق بشر بومی که آقای علیزاده بهش اشاره میکنن برای بهبود وضعیت حقوق بشر، در این مورد نظرات آقایون چی است؟ آقای علیجانی.
ببینید، آقای علیزاده تو 2-3 دقیقه یه دفیق به حکم مطلق دادن که همش قابل تردید هست. این که اساسا حقوق بشر رویشون ساخته غربی ها میدونن و حاصل سرمایه‌داری، اینا ادعاهایی قابل بحثه. این که مثلا ما در فکر ایرانی حقوق بشر رو باید جهانی ببینیم. ما مسئولیت، من ایرانی، یک شهروند ایرانی تبعید شده و فراری و مهاجر به خارج کشور، مسئولیت اصلاح جهان برگردنم نیست. این که فعالین حقوق بشر خودشون رو با سرمایه‌داری جهانی و قدرت‌های جهانی گرفت دادن، اینا خوب اتهاماتی است که خیلی عجیب هست برای من. نرگس محمدی هم از حقوق کردها دفاع میکنه، هم میگه بریم تو انتخابات شرکت بکنید، همینجور پشت سر هم هر نوع فعالیت حقوق بشری رو به باد اتهام بستن. سوال من از آقای علیزاده و در واقع این دیسکورس این است که شما میگین باید رو واقعیت بیستیم، در واقعیت حقوق بشری ایران الان شما یا این گفتمان کجا ایستاده؟ این گفتمان آیا در کنار آقای خامنه‌ای میسته یا در کنار فعالین حقوق بشر؟ جریان اصلی که داره موارد نقض حقوق بشر رو میگه، مادر ستاره بهشتی و دیگران رو، صداشو کی انعکاس داد در جهان؟ اینها رو ما نمیتونیم بیام پرونده های بی سرانجام سیاسی و مالی و اقتصادی که در ایران هست رو بیام تقلیل بدیم مثلا به انتخاب آقای محمود صادقی. بنده خودم جز مروجین شرکت در انتخابات بودم، اینها رو مثبت میدونم. اما هر چیزی رو که نقض حقوق بشر در ایران رو مطرح میکنه، این رو بکشونیم به سیاست خارجی آمریکا و انگلیس و اینها، به نظر من اتهاماتی است که من به آقای علیزاده به هیچ وجه کار ندارم. من ایشون رو میشناسم چون اتهامی هم نمیزنم، ولی دستگاه امنیتی ایران میخواهد فعالیت و هر نوع فعالین حقوق بشر در جهان رو ملکوک بکنه، ولی فعالین حقوق بشر جریان اصلیش و اکثر فریب به اتفاقش یه جریانی است که بر اساس همون فطرتی که آقای علیزاده میگن دارن فعالیت میکنن، هزینه‌ش هم دادن، تو زندان هستن، و این جریان، جریان اصلی و جریان قابل دفاعی است و ناقضان حقوق بشر در ایران رو هم قدم به قدم عقب خواهند راند و نیازی هم به هیچ اصطلاح نیرو و کمک خارجی ندارن.
آقای معینی، نظر جناب عالی در این مورد؟
من فکر میکنم در همان فردای 4 خرداد 1358 زمانی که نخستین گروه بازرسان سازمان عفو بین الملل به ایران آمدند و اعدامها را محکوم کردند، از همان روز که آقای خمینی حقوق بشر و صهیونیستی آمریکایی نامیدند تا امروز این گفتمان حاکمه. این اتهام و این نوع نگاه به نظر من وجود داره. آقای جواد لاریجانی نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر طی سالهای گذشته مرتب همین صحبتهایی که آقای علیزاده کردن تکرار کردن و در رابطه با بومی کردن من فقط به این بسنده می کنم که نه هیچ کدام از فعالان حقوق بشر چشم بر ستمهای ملک سلمان بستند و نه بر بارگاه آقای خامنه ای می بندند. در مجموع تلاشی که برای حقوق بشر باید بشه تلاشیه که امثال محمد جعفر پوینده که در همین روز جسدشون پیکرشون رو پیدا کردن، مترجم اعلامیه جهانی حقوق بشر بودن و همین رهبرانی که به مجلس خبرگان راه پیدا کردن، همچنان اجهی محسنی، همچنان رئیسی، همچنان دوری نجف آبادی و دیگر مسئولین که در این قتل نقش مستقیم داشتند، از مجازات مسئول ماندند. به این باید پاسخ داد برای بهبود وضعیت و آزادی داد به همان جوان تهرانی که در تهران بتواند آنچرا که میخواهد، نه از زبان محمد جواد لاریجانی و آقای علیزاده و دیگران، که از زبان خودش با آزادی بیان کند. قیم مردم نمیشود شد، آزادی بدهند به مردم، خود مردم صحبت میکنند. دادستان کل کشور نگوید مرگ بر آزادی.
بسیار خوب، چون وقتمون به پایان رسیده ناچاریم بحث رو که تازه گل انداخته در همینجا تمام کنیم. با سپاس از مهمانان این برنامه، آقایان رضا علیجانی و رضا معینی در پاریس و علی علیزاده در بریتانیا. شاد و تندرست باشید.